سلام خدمت بینندگان ارجمند برنامه پرتو نور به نام خداوند هستی بخش. تشکر میکنیم از اینکه یک بار دیگر به تماشای این برنامه مشغول هستید. امروز برنامه رو اختصاص دادیم به چند پاسخ در ارتباط با سه مطلب. یکی در ارتباط با عدالت خداوند هست، یکی در ارتباط با افشای نیکی ها و غفلت عمومی مردم. در ارتباط با قسمت اولش خانمی طی دامی برای ما نوشتن که از قرار تصادفی اتفاق افتاده و دختر 18 سالشون رو از دست دادن و گفتن که خب این تنها امید من در زندگی بوده و این چه عدالتی خدا داره، این چه رحمتی است که این اتفاق چرا باید برای من و برای من اتفاق بیفته و از این نوع به اصطلاح اتفاقات قابل توجه هست که افرادی که ممکنه مریض باشن چرا من مریض، چرا این بیماری گردن من افتاد. گفتیم در ارتباط با این سه مطلب آقای بازرگان امروز تشریف دارد اینجا، ازشون خواستیم که ارتباط با این سه مطلب یه مقدار بیشتر ببینیم که خب آیا ما درست داریم فکر میکنیم در ارتباط نتیجه گیری که در این مورد در این مطالب میکنیم آیا درست هست و یا ممکنه که نکاتی رو ما مورد نظر نداریم در به اصطلاح وظیفه‌ای که داریم در این دنیا، زندگی که میکنیم، شاید مطالب دیگری هست که مورد توجه شاید خوب هست قرار بگیر. خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر میکنی.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند. سوالی که مطرح کردن اتفاقا کسان دیگه هم از بنده پرسیدند، این مصیبت ها معمولا برای خیلی ها پیش میاد، فرزندان جوانی در تصادف یا در بیماری از دنیا میرن، تنها امید پدر مادر. بسیاری از این مشکلات تو زندگی همه هست، کما بیش اتفاق میفته و خیلی ها نومید میشن، این سوال مطرح میکنن که چه خدایی، چه عدالتی، چرا باید یه همچین بلایی سر من میامد، مگه من چه گناهی کرده بودم، مگه بچه‌م چه گناهی کرده بود. یعنی مثل اینکه انتظار ما، تصور ما اینه که حالا اگر کسی دینداری میکنه، خدا رو بندگی میکنه، تو دنیا باید مسئول باشه از هر مصیبتی، از هر سختی و از هر رنجی. من یادم میاد حدود سن که حدود 20-25 سال پیش آرتور اش، بزرگترین تنیس باز، یعنی معروف ترین تنیس باز ویمبلدون دنیا بود، او در اثر یه تزریق آلوده مبتلا به بیماری ایدز شد و خب با همون بیماری هم از دنیا رفت. ولی چون خیلی محبوبیت داشت تو دنیا، از سراسر دنیا به او نامه می نوشتن، اظهار همدردی می کردن. یکی از نامه ها این بود که Why does God have to select you for such a bad disease؟ چرا خدا می بایست تو رو برای همچی بیماری بدی، ایدز، انتخاب کرده باشه؟ آخه چرا تو؟ پاسخ آرتور اش خیلی جالب بود. نوشته بود که حدود 50 میلیون نفر کودک تلاش میکنن تنیس رو یاد بگیرن، از اینا یه دهمشون 5 میلیون یاد میگیرن، از اون 5 میلیون یه دهمشون میتونن در سیرکت وارد بشن، قسمت آماتور در واقع، از اونا باز یه دهمشون در واقع باز اون مراحل مسابقات رو میتونن. همینطور پله پله آورده بود پایین که نمیدونم 50 نفرشون میتونن در ویمبلدون وارد بشن، از اون 50 نفر هم 4 نفر به مسابقات در واقع فاینال میرسن، تو اونام 4 نفر، اون 4 تا 2 تاشون به نیمه نهایی میرسن، یکیشون در واقع قهرمان میشه. میگه اون موقعی که من کاپ قهرمانی ویمبلدون دنیا رو بردم، هیچ وقت از خدا سوال نکردم که وای می، چرا من؟ حالا بین 50 میلیون خیلی خدایا من چه استعداد خاصی داشتم که تو به من دادی؟ نه، خیلی طبیعی تلقی کردم. میگه بنابراین هیچ وقت سوال نکنید، تا Don't ask God why me. هیچ وقت سوال نکنین. Better say try me. همیشه از خدا بخواد که به من توجه بکن، به من نظر بکن. به هر حال طبیعت این موضوعی است که برای همه اتفاق میفته. اتفاقا در قرآن هم دیدم عجیبه که عین همین پاسخ هستش. میگه یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. هیچ وقت از خدا نخواهید که خدایا ما رو رعایت کن، هوای ما رو داشته باش، بلکه بگین خدایا به ما نظاره کن، توجه کن. درست مثل این که به معلم بگیم ما رو رعایت ما رو بکن، رعایت ما رو بکن، این تمرین نده، درس نده، بر ما آسان بگیر. این خیلی فرق میکنه تا یک کسی بگه به من توجه بکن. توجه کردن معلم یعنی مراقب رشد و تربیت و کمال من باش. خب رشد کردنم بدون تمرین دادن، درس دادن، کتاب معرفی کردن که در واقع نمیشه. یعنی اصولا نوع برخورد ما مهمه که انتظار داشته باشیم از خدا که هیچ گرفتاری و مشکلی توی دنیا نداشته باشیم. اینا در واقع همش آزمایش های زندگیه. یه سخنی چارلی چاپلین میگه، میگه اگر زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به تو نشون داد، تو 1000 دلیل برای خندیدن بهش نشون بده. میگه پیش جاده آخر جاده نیست مگر اینکه تو نپیچی. یعنی همه اینا بستگی به تو داره. یا میگه که دریای آرام هیچ وقت ناخدای قهرمان نمیسازه. بنابراین اگه از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم به دنیا، این مصیبت ها همه جا هست. تو کدوم زندگی است که نباشه؟ در قرآن میگه ولا نبلوبن نکن، همه تون رو امتحان میکنن به شیئن من الخوف، یا گرسنگی تو زندگی، من الجوع و الخوف، یا جنگ ترس، یا گرسنگی، یا نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، از دست دادن جانها، عزیزان، کسان، یا ورشکست شدن. بعد میگه بشر صابرین، خوش به حال صابرین، بشارت بده به صابرین، کسانی که وقتی که این مشکلات و مصیبت ها بهشون برخورد میکنه، تلقیشون، برداشتشون از مصیبت ها اینه که انا لله، ما که طلبکار نیستیم، ما که خودمون که نیومدیم، ما متعلق به یه نظامی، یه سیستم جهانی هستیم، متعلق به خداییم، بعدم جای دوری نرفتیم، انا الیه راجعون، یه حرکته، یه حرکتی است که به سوی او داریم میکنیم، بنابراین عدم نیست، حد اکثرش هم اگر مرگ و مصیبتی باشه. بنابراین به این بیننده ی عزیز که زحمت کشیدن نامه ای نوشتن و مشابه این هم خیلی زیاد هست، به هر حال هم تسلیت رو میگیم و هم به هر حال قدرت و استحکام و تسلط بر این مشکلی که براشون پیش آمده از خدا طلب میکنیم. ولی در هر حال مهم اینه که آدم چگونه برخورد بکنه با مشکلات. مشکلات هست برای همه، ولی چاره جز این نیست که درست در واقع حلش بکنیم.
خیلی متشکر. معمولاً مشاهده شده آقای بازرگان در یک چنین شرایطی شخص یا افرادی که تحت تأثیر این مصیبت قرار گرفتن یا حالت افسردگی درشون ایجاد میشه.
بله.
و این تقریباً همگیر هست، شاید 90%، شاید بیشتر از این اون افراد که خب مراجعه میکنن به روانشناس، خب یه مقدار حالا روانکاوی انجام میشه، یه مقدار ممکنه تحت مداوای مثلا کلینیکال باشن، دارو تامین بکنه اون آرامششون رو.
بله.
حالا ایشون در ادامه صحبتشون پرسیدن که خب شما چه پیشنهادی میکنید الان با این افسردگی که در من ایجاد شده، که ایشون قاعدت مستثنا نیستن، یعنی ایشون باید مطمئن باشن که افراد دیگه هم این حالت رو بهشون دست میده. خب حالا چه علاوه بر این که ممکنه خب روانشناس کمک کنه، ما اینجا به اصطلاح کلینیک روانشناسی نیستیم، ولی میخوام ببینیم چه راههایی پا به پای اون میتونیم پیشنهاد کنیم که کمک کنه در این راه.
بله، باز ماجرای یادم میاد، یه جور میخوندم که خب ادیسون اواخر عمرش خیلی ثروتمند شده بود دیگه، با اختراع لامپ و نمیدونم این مسائل، و ثروت زیادی تو امریکا آیده شده بود و یه کارگاه بسیار بزرگی برای تحقیقاتش تأسیس کرده بود. این کارگاه یه روز که نبوده آتیش میگیره، به هر حال این دستگاه های اطفای آتش اینها مونده بودن چیکار بکنن، به پسرش زنگ میزنن، میترسیدن که پیرمرد یه وقت سکته بکنه اگه بهش بگن. به پسرش خبر میدن که کارگاه پدر داره میسوزه و اینم مونده بوده که چگونه خبر بده به ادیسون. میدونسته که خب پدرش تحمل این که دستاورد زندگیش داره از بین میره ممکنه چنین چیزی رو تحمل نتونه بکنه، برها خودش میره. وقتی که میره میبینه پدره نشسته یه صندلی و داره این آتشا رو تماشا میکنه. حالا کسی دیگه زودتر بهش خبر داده بوده، میگه پدر تو چطور اینجا هستی؟ من فکر کردم که نمیتونم به تو خبر بدم. میگه بشین اینجا تماشا کن، ببین چقدر شعله های قشنگه، چطور اونجا اکسیژن با فسفر داره ترکیب میشه، چه منظره زیبایی، کاش مادرت هم بود این منظره رو میدید، این دیگه تکرار نمیشه این منظره. مامورین آتش نشانی که دارن کار خودشونو میکنن، با تمام وجود دارن تلاش میکنن، دست من و تو هم که کاری ساخته نیست، چرا به خود تو سر خودمون بزنیم، چرا غم بخوریم؟ حالا فکر فردا رو باید فردا کرد، فعلا ببین چه منظره زیبا هست. نشسته بودم جو خونسرد به آرام، تازه ادیسون به پسرش دلداری میداد که بیتابی نکن. خب به هر حال وقتی هم چه حوادثی اتفاق میفته که از دست آدم خارج هست، عاقلانترین راه اینه که نگاهش رو عوض بکنه، برخوردش رو تغییر بده. اتفاقا اون کارگاه بزرگ عظیم آتش گرفت، ولی دو مرتبه ادیسون دست به کار شد و یک کارگاه دیگه ای رو ساخت. اتفاقا یک سال بعدش گرامافون رو اختراع کرد، یعنی این اختراع بزرگش درست یک سال بعد از این آتش سوزی بزرگ بود. بنابراین اگر درست انسان برخورد بکنه همیشه نتیجه مثبت میگیره. از فرازهای مهمی که از حضرت علی هم نقل شده تو نهج البلاغه هست، یک کسی پسرش از دنیا رفته بود، میگن ان جزعت، اگر جزع و فزع میکنی به هر حال طبیعیه، این به اصطلاح روی رحمه، روی رحمت و مهربانی فامیلی است، عیبی ایرادی نیست اگر یک کسی حالا گریه میکنه، ولی میگه اگر صبر بکنی، تحمل بکنی، خدا به ازای هر صبر و تحملی در وجود تو اون آثار مثبتی که به وجود میاره جایگزین اون میشه. میگه تو صبرم اگر نکنی به هر حال میگذره، این وقایع به هر حال میگذره، بشر خداوند یه توانایی بهش داده، یواش یواش براش عادی میشه. میگه اگر تحمل بکنی این در واقع به نفع خودت هست. بیتابی دوبار ضرر بردی، هم داری خودتو اذیت میکنی، تلقین منفی به خودت میکنی، انرژی منفی به خودت داری تزریق میکنی، و همینی که به هر حال کاری از دستت ساده نیست. میگه ان صبرت صبر الاحرار، اگه صبر میکنی مثل آزادگان صبر بکن، و الا سلوت سلوب الاغمار، وگه نه فراموش میکنی مثل در واقع آدم های بیخبر. یعنی میگه حالا که به هر حال از عهده تو کاری ساخته نیست، یک واقعیتیست که در جهان اتفاق افتاده، آزادانه برخورد بکن. آزادانه یعنی اینکه انسانی که آزاد از حوادث بیرونی، چرا من رو باید اتفاقات بیرونی تحت تأثیر خودش قرار بگیره؟ چرا قدرت انسان باید انقدر ضعیف باشه که یه چیزی که خارج از منه، کنترلش دست من نیست، منو باید آزار برسونه، اذیت بده؟ اگر انسان آزاده باشه، هیچ بندی او رو اسیر نکرده باشه، مسلط میشه بر مصیبت‌هایی که برش میاد. قدرت انسان خیلی بیش از اونی که ما تصور میکنیم. بنابراین همه اونا که چنین مصیبت‌هایی بهشون میرسه، خب به هر حال به نسبتی که به خودشون تلقین میکنن، صبر میکنن و نقطه های مثبت رو سعی میکنن ببینن، به همون نسبت اونا برنده شدن و اونا نتیجه مثبت میگیرن تو زندگی.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. سوال دیگری توسط بیننده دیگری مطرح شده که جوابش قاعدتا در قالب همین رحمت خداوند و عدالت خداوند هست، که اشاره به مسائل مالی کردن که عده‌ای هستن که در ایران کلی پول می‌سازند و به قول معروف پولشون از پارو بالا میره، و عده‌ای هم هستن که واقعا در به نون شب واقعا احتیاج دارن، با این قیمت‌های بالایی که هست و گوشت کیلویی 8000 تومان و برنج کیلویی 3-4000 تومان قاعدتاً تعدادی تحت فشارن، اشاره بهش کردن. و همچنین در خارج از کشور در آفریقا اشاره کردن که بچه هایی هستن که به اصطلاح از گرسنگی میمیرن. اشاره میکنن که خب این واقعا رحمت خداوند هست، عدالت خداوند هست اینجا، که این رو از چه دیدی میشه نگاه کرد؟
ببینید، بخش اصلی و عمده این نابسامانی اقتصادی که تو دنیا هست نتیجه و محصول عملکرد خود ماست. من در یه جایی آماری میخوندم چند وقت پیش بود که جمع ثروت 71 بیلیونر تو دنیا، یعنی اون 71، آمار مربوط به سال 2001-2002، حالا شاید تعداد کمتری هم باشه، فکر میکنم حالا شاید 50 نفر، حالا اون موقع 71 نفر بوده، یعنی دارایی 71 نفر ثروتمندترین فرد در روی کره زمین مساوی درآمد سالیانه بقیه جمعیت روی کره زمینه. یعنی الان چند میلیارد انسان دارن زندگی میکنن، درآمد سالیانه همه اینا به اندازه 71 نفر مال سال 2001، الان شاید مثلا بشه گفت درآمد 50 نفر اسست دارایی‌های نقدی کش دارایی که تو بانک دارن، یعنی زیر 100 نفر، حالا شاید زیر 50 نفر به قدر تمام دنیا درآمد یک سال دنیا. یا تو همونجا بود که درآمد 20% مردم دنیا، 20%، 82.7% ثروت دنیا دستمون است. یعنی 82.7% دست 20% بالاست، اون 20% پایین 1.4%، یعنی یه چیزی حدود 60 برابر. یعنی درآمد 20% ثروتمند بالای دنیا با 20% پایین 60 برابره. خب اینو خود ما ایجاد کردیم. تازه 20% رو کمتر کنیم، تو اون 20% 5%شون فوق العاده ثروتمنده، یعنی درآمد اون 5% ممکنه 500 برابر اون 20%
پایین جدول باشه.
خب در قرآن اشاره میکنه، مثلا میگه که الذی جمع مالا و عدده، کسانی که یک سره دنبال جمع کردن مال و عددش هستند، نه اینکه مال بخواد به جریان بندازه و خدمت بکنه، رو عدد، رو رقم، رو حساب بانکی رقابت، اینه که من مثلا مرز داراییم شده مثلا 70 میلیارد 80 میلیارد بالا یا پایین. یا یه جایی میگه که انسان همینی که یه ذره مشکلاتی تو زندگی براش به وجود بیاد، یقول ربی اهانن، خدا ما رو خار کرده، خدا به ما اعتنا نکرده، خدا ما رو تحویل نمیگیره، به اصطلاح میگه کلا بل لا تکرمون الیتیم، این تقصیر خودتونه، تقصیر جامعه بشریته که به یتیما احترام نمیذارن، ولا یحاضون علی طعام المسکین، انگیزه ای برای سیر کردن گرسنگان ندارن، چند نفر در روز دارن در افریقا گرسنگی میمیرن، چند تا بچه، و تأکلون تراث اکلا لما، یک سره دارین ثروت ها رو انباشته میبلین، و تحبون المال حبا جما، مال رو دوست دارید همینطور انباشته بکنی. میگه وقتی که چنین تبعیض طبقاتی، چنین استثماری تو دنیا وجود داره، نتیجهش خب همینه. یعنی خداوند، درسته که ما بالاخره با هم دیگه یه تفاوتایی در هوش و استعداد داریم، آی کیو همه مساوی نیست، 100 نفر میرن رشته پزشکی، بالاخره 3-4 تاشون دکتر حاذقی میشن، مردم با اونا بیشتر مراجعه میکنن، اگر جراح خب درآمد بیشتری خواهد شد، کارگرم اگر باشه به هر حال زور بازوی که بیشتره. این تفاوت ها ممکنه مقدار کمی برخورد و تمتع ما را از زندگی تغییر بده، ولی اون چی که تو دنیای امروز هست، این استثمار، این سرمایه‌داری جهانیه، این در واقع تبعیض فوق‌العاده است و غارتی است که دنیا داره، یعنی ثروتمندا و قدرتمندان تا تو دنیا میکنن. این رو به حساب اینکه خدا چرا این کار کرده نمیشه گذاشت، خدا که چنین چیزی نخواسته. اگر هر کسی در حد مصرف خودش، در حد تعادل از امکانات دنیا بهره ببره، هرگز چنین چیزی نمیشه. بنابراین این تصور که چه خدای عادلیه، یکی را داده ای صد گونه نعمت به قول قدیمی ها، یکی را نان جو آغشته در خون، خدا برای همه رزق و روزی داده، این خود ما هستیم که محروم میکنیم و میخوایم همه چی رو برای خودمون در واقع مصرف بکنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ما در یک برنامه‌های گذشته صحبت کردیم از یکی از این بیلیونرها آقای بیل گیتس اگه خاطرتون باشه.
بله.
که خب اقدامات انسان دوستی بسیار زیادی انجام میده که به اصطلاح این مایکروسافت از پایه‌گذاران شرکت مایکروسافت هستیشون. خب تعدادی از اینا هستن که اون اقدامات انسان دوستانه را انجام میدن. خیلی هم هستن شاید غافل از این مسئله هستن.
بله.
اون چریتی های لازم رو ممکنه انجام ندن، اون چیزهایی که لازم هست کمک بکنه به دنیای بشریت کمتر انجام میدن.
درسته. بله.
خب ببینیم که اینا در ذهنشون چی ممکنه باشه. آیا همینی که به یک مرحله رسیدن که پولی هم باشته شده براشون کافیه، این ارزاشون میکنه، و از چه چیزی اینها غافل میتونن باشن در این مسیری که پیش میرن؟
بله بله، در یکی از برنامه هم داشتیم که شاید اون گروه بیل گیتس به اتفاق اون گروه یوتیوب اون
بونو
بله. خواننده معروف ایرلندی که خب سالیان درازه که حتی ارکسترهایی که میذاره برای طبقات محروم در افریقا، اینا شاید ده ها هزار نفر از مرگ تا حالا نجات دادن. خب در این حالی که به ظاهر نمیرسه که آدمای معنوی و دیندار باشن، ولی عملشون در واقع از هر آدمای معنوی بیشتر هستش. یا فکر میکنم حدود 70% درآمدش رو بیل گیتس در همین چریتی ها خیریه گذاشته که به مردم محروم دنیا بپردازه. ولی همطور که میفرمایید عموم انسان ها غافل هستیم به زندگی، به اشتغالات شغلی که داریم. چند وقت پیش یک مطالعه نشریه واشنگتن پست مثل این که کرده بود برای تشخیص دقت مردم و یا غفلتشون به چه چیزایی اهمیت میدن. یه برنامه کاملا علمی و تحقیقاتی بود. در یکی از روزهای سرد ژانویه اول سال در یکی از ایستگاه‌های مترو واشنگتن دی سی مرکز امریکا، ساعت شلوغ، ساعت مثلا پیک ترافیک که جمعیت همه به سرعت دارن از این مترو ها میان بیرون و میرن، خب دیدین که بعضی وقتا همینطور که در مراکز خریدی دهی ویولون میزنن، ساز میزنن، به حالی پولی جمع میکنن، گهگاه تو این ایستگاه مترو هم کسانی هستن که این کار میکنن. در اون روز معروفترین ویولونیست در واقع امریکا رو میبرن اونجا که ساز بزنه، جاشوا بل که خیلی معروفه، یکی از نوادر موسیقی امروزه. ایشون 45 دقیقه ویولون میزنه، 7 تا از آثار بسیار معروف باخ رو اجرا میکنه، کسی که خب همه مردم وقتی کنسرت داره از چندین ماه قبل بلیطا رو میرن میخرن، سولد اوت میشه، همه تو صف هستن. 45 دقیقه تو ایستگاه مترو آمده، 7 تا از قطعات مهم باخ رو اجرا کرده، حالا آمار گرفتن. در این مدت 45 دقیقه فقط 7 نفر یه توقف کوتاه کردن، یعنی با اون سرعتی که دارن رد میشن یه کمی فقط توقف کردن. 3 تا مادر بچه هاشون، بچه های کوچیک جلب توجه کرده که این مرده مثلا چیکار داره میکنه، مادرها به زور بچه شون رو کشیدن بردن. جمعاً 20 نفر اونجا یه پولی انداختن، یه دلار، دو دلار، جمعاً 32 دلار در 45 دقیقه برای این آقای جاشوا بل جمع شده. در حالی که 2 روز قبلش در باستن یک کنسرتی گذاشته بوده، از 2 ماه 3 ماه قبل بلیتا فروخته شده بوده، مینیموم قیمتش هم 100 دلار بوده. یعنی وقتی مردم انقدر تلاش میکنن که حضور پیدا کنن بشنون، وقتی مقابلشون هم هست اصلا کسی توجه نکرده. نوشته بود وقتی که این 45 دقیقه کارش تمام شد، دست برداشت، یه نفرم اونجا براش کف نزد، یه نفرم وای نساده بود تماشا بکنه. با نهایت خونسردی مردم رفتن سر کارشون. میگه این آدم یکی از قطعاتی که زده 3.5 میلیون دلار ازش خریدن، یعنی همچی آدمی که انقدر قیمتی اون کاره که کرده. حالا مثالی که اون زده بود که مردم چطور مشغولن، صبح میخوان برن سر کار، هیچی رو نمیبینن، هیچ اعتنایی ندارن، غافلن از یه چیزی که آرزوشون هست که اصلا برن از نزدیک جاشوا بل رو ببینن، یه عکسی براش بردارن. حالا نتیجه که از یه زاویه دیگه ما میتونیم بگیریم، حالا در قرآن هستش، میگه که کم من آیتن یمرون علیها باللیل و النهار و هم عنها غافلون. به قدری آیات، نشانه های حضور خدا، وجود خدا، صبح و شب از کنارش میگذرند و غافلند. حالا یه مثالی که واشنگتن پست ترتیب داده، غفلت از یک نابغه موسیقیه، یه نمونه است، یک مثاله، ولی با آثار وجود خدا، با نشانه های خدا، یمرون علیها باللیل و النهار، شبانه روز دارین از کنارش میگذرید. همه چی نشانه وجود یک خالق، یک آفریدگاری هستش، ولی مردم غافلن. یا در جای دیگه میگه که اقترب للناس حسابهم، حساب مردم داره نزدیک میشه، و هم فی غفلت معرضون، ولی در غفلتن. یه وقت هست آدم یه چیزی غافله، ولی بالاخره اگه بهش بگن توجه میکنه. غفلت تو هم با اعراض، اعراض یعنی رویگردانی، اصلا حوصله نداره. نمیگه قیامت نزدیک میشه یا بهشت و جمعیت نزدیک، میگه حساب مردم داره نزدیک میشه. درست مثل اینکه بگیم امتحان داره نزدیک میشه، این دانشجو اصلا انگار نه انگار چی فکر میکنه؟ مگه فکر میکنه تا ابد وقت داره، فرصت داره؟ شب امتحان داره میرسه، هنوز خوابه، هنوز غافله، هنوز درسشو نخونده. اقترب للناس حسابهم، حساب داره میرسه و هم غافلون. چرا غافلن؟ لاهیتن قلوبهم، برای اینکه دلاشون به لهو مشغوله، به یک عوامل بیهوده، بی هدف. یعنی علتش اشتغال ذهنی انسان به یه چیزایی که ارتباطی نداره. اون مثالی که حالا در این ماجرایی که اتفاق افتاده با جاشوا بل نشون میده که مردم به خاطر همین اشتغالاتی که خودشون درست کردن چطور غافل میشن از یه چیزایی بسیار مهم. این یه امر در واقع همگیره، همه جایی هست. خودمون خودمون رو مشغول کردیم، فدا کردن آسایش برای به دست آوردن وسایل آسایش، فدا کردن زندگی برای به دست آوردن پول که یه موقعی وقت بکنیم که از این پول لذت ببریم. تا آخر عمرم همش بدو بدو هست، هیچ وقت فرصتی، آرامشی نیستش که از اون چه که به دست میاریم، اون سلامتی که از دست میدیم، بخوایم ازش استفاده بکنیم. در جای دیگه هم باز قرآن اشاره میکنه که الهاکم التکاثر. تکاثر باب تفاعل کثرته، یعنی رقابت برای کثرت همچی بیشتر، کلا سر هم دیگه گذاشتن و هرچه بیشتر از دیگری در ثروت، در قدرت بالا رفتن. میگه به یک کار لهوی مشغولتون کرده، تا کی؟ حتی زورتم المقابر، تا دم مرگ. یعنی انسان مثل این که سیر نمیشه، تا دم مرگم مشغول میکنه ما رو به افزایش حساب بانکی، افزایش دارایی ها. چقدر مگه آدم وقت داره؟ چقدر اصلا توانایی داره که بتونه اینا رو مصرف بکنه؟ از یه چیزای خیلی بزرگتر غافل میشیم. جنایاتی که تو فلسطین داره انجام میشه، مشابهش این بر اون بر، اصلا انگار نه انگار از کنار چشممون داره میگذره، مرتب تو اخبار میشنویم، ولی غافلیم از اینکه چه وظایفی نسبت به انسانیت داریم، به بشریت داریم، به اون چه که در گوشه کنار دنیا میگذره. این در واقع یه واقعیتی که حالا سوال فرمودین شما که چرا بشر بی توجهه، یه قفلتیست به مشغولیتایی که خودمون ساختیم و باعث میشه که از وظایف خیلی بزرگتر انسانی ما بازموندیم.
بله، خیلی متشکر آقای بازرگان. این مسئله که گفتین در ارتباط با فقر و اینا، واقعا در گوشه کنار وستا شهرهای بزرگ خودمونم اتفاق میفته. یعنی افرادی هستن که واقعا میگذرن ازش و ممکنه اونقدر توجهی رو که لازمی رو که به این گروه ها لازم هست توجه بشه ندارن. تاپیک قصه موضوع بعدی سوال که اون سوال درش میگنجد در ارتباط با بیننده دیگری هست که اشاره کردم به برنامه‌ای رو که ما در قبل در ارتباط با بدخداشناسی پخش کردیم و در یکی از اونها ما اشاره کردیم به اینکه بازگو کردن به اصطلاح خوبی‌های افراد ارجحیت داره نسبت به اینکه بدی‌هاشون گفته بشه و ایشون اینو دور از واقعیت می‌بینن، میگن که خیلی خوب گفتن از افرادم ایجاد غرور در آنها میکنه و از واقعیت ها دور میشن. باید هم خوب ها رو گفت هم بد ها رو. حالا دقیقا پیغامشون ممکنه بیشتر از این بوده، ولی لب مطلب این بوده که به اصطلاح خب آیا واقعا بایستی این رو توجه بهش داشت؟
بله، ما بحثمون در این باره بود که چرا گفته میشه که مثلا غیبت نباید بشه توی جامعه. غیبت یعنی بدگویی پشت سر اشخاص، دلیل نداره که هی نقطه ضعفاشون رو بازگو بکنیم. به هر حال هی بدبینی رو سرایت میدیم به دیگران، این صدمه میزنه به حسن روابط اجتماعی. آدم ها اگر نقاط ضعف همدیگر رو کمتر بدونن، خب بیشتر با هم رقابت میکنن، بیشتر با هم دوستی میکنن. و اگر برعکس خوبی های آدم ها افشا بشه، خوبی ها گفته بشه، ایجاد رقابت میکنه، حسن نیت به وجود میاره، آدم ها سعی میکنن به هم نزدیکتر بشن. حالا ممکنه همینطور که سوال کردن ضرورت بعضی ها ببینن که نقاط ضعف باید گفته بشه. من اون جهت مثبتش رو میگیرم. اتفاقا باز یه جای داستانی تو اینترنت بود مثل این که دیدم که نوشته بود یه معلمی یه روز در کلاس گفت بچه ها میخوام یه امتحانی بکنم شما رو، دو تا برگه بگیرید، اسم هر یک از اعضای کلاس رو روی خط بنویسید، حالا فرض کنید کلاس 40 تا مثلا شاگرد، اسامی هر کسی رو بنویسید، زیرش یکی دو سطر خالی بذارید، برید سر اسم دوم سوم الاخر. اسامی رو که نوشتن بعد گفت که خیلی خوب، حالا اون سطرهای خالی رو خودتون پر کنید، از هر کسی اون چیز مثبتی که میشناسین بنویسین. پس اسامی افراد کلاس و هر کسی سعی کنه هر چیز مثبتی که از اون همکلاسی خودش هست، تک تک اون 30-40 نفره تو کلاس رو بنویسه. هم نمیدونستن که معلم هدفش از این کار چیه. بعد از یک ساعت که تمام میشه ورقه ها رو جمع میکنه معلم. هفته بعد که میاد معلم اینا رو جدا کرده بوده، اسم هر کسی رو جدا کرده، زیرش اظهار نظر 30-40 نفر هم کلاسی های خودش رو گذاشته بوده. پس هر یک از شاگردا حالا متوجه میشه که بدونه که اسم اشخاص مشخص شده راجب او چی فکر میکنن دیگران، چه نقاط مثبتی رو روی اون میبینن. به هر حال میگذره، معلم به هدف خودش رسیده بود و مطلب تمام شده بود دیگه، هدف برگزار شده بود. چند سال بعد یکی از این شاگردا توی جنگ کشته میشه. معلم به حال مطلع میشه و میره در مراسم به حال خاکسپاری بود. دو سه تا از شاگردا میان میگن شما فلانی نیستین، معلم فلانی نبودین. شاگردای دیگه، یعنی کسانی که نه که شاگردی خانم بوده باشن یا مثلا کسانی دیگه که سرباز بودن، میگه چرا؟ میگه فلانی خیلی یاد شما رو میکرد، خیلی از شما خوب سخن میگفت. اینم تعجب میکنه. بعد پدر و مادرش میان، پدر و مادر این کسی که تو جنگ کشته شده بوده، یه دفترچه ای رو در میارن. این چیزی بوده که تو جیب این کسی که تو جنگ کشته شده، یه کاغذی که پاره پاره شده، خیلی جاهاش هم نوار چسب چسبوندن، همون کاغذی که راجبش بچه های دیگه کلاس نوشته بودن، که میگه همیشه تو منزل از شما یاد میکرد و این ورقه رو همیشه همراه خودش داشت. شب دعوت میکنن اون پدر و مادر بقیه همکلاسی ها رو به خونه. وقتی که اونجا مطرح میشه همه شروع میکنن از جیبشون اون کاغذ رو درآوردن. حالا شاید مثلا 7-8-10 سال از اون ماجرا گذشته، یکی همسرش مثلا ازدواج کرده، اون میگه که آره شوهر من همیشه از شما یاد میکرد. این معلم اونجا گریهش میگیره، خیلی تعجب میکنه یه کار ساده‌ای که من کردم چه نقش تعیین کننده ای تو زندگی اینا داشته و چقدر امیدوار میشن، چقدر خوشحال میشن، چه حسن روابطی ایجاد میشه که پس دیگرانی هم چیزای مثبت رو در ما دیدن، پس ما باید اینطور باشیم، چرا تقویت من نکنم این احساسات رو. ببینید یه چیز ساده است. حالا ممکن بود بگه نقاط ضعف همدیگر رو بنویسین. خب این باعث میشد که همه نومید از خودشون میشدن، همه بدبین میشدن که من برای چی دیگه برای اینا زحمت بکشم، برای چی دوستی کنم با اینها، اینا که به من این دیدگاه منفی رو دارن. اون چی که در قرآن آمده میگه برخورد شما 4 مرحله است، یعنی 4 بال پروازه. میگه اگه بدی به شما کردن، عفو و صفح و غفر و رحم. مرحله اول عفوه. عفو یعنی ندیده گرفتن. حالا یک کسی بدی بهتون کرده، ندیده بگیرید، صرف نظر کنید. یه مرحله سخت‌تر از این صفحه. صفحه مثل صفحه با صاد و هجیمی، یعنی در صفحه صورتتونم نشون ندید یا در صفحه دلتون نبرید، تصویری از این در واقع بایگانی نکنین تو وجودتون. مرحله اول که عفو، آدم ممکنه که کسی بهش بدی میکنه انتقام نگیره، ولی ممکنه این نگاه توأم با خشمی بکنه به اون طرف، یا نه ببره در بایگانی وجودش، در صفحه وجودش در واقع اون رو نگه داره. بالاخره یه موقعی سر میزنه. همین که در درونش انسان یک آثار تیره و تلخی از یه نفر هست، حداقلش اینه که با او حسن معاشرتی دیگه نخواهد داشت، هیچ دید خوبی با او نداره. یه مرحله بالاتر هم باز از این هست، میگه غفر، غفران در واقع، یعنی بدیشو با خوبی جبران بکن. تو یه چیزی ازش میخواستی نداد، یه کمکی ازش میخواستی به تو نکرد، تو حالا بدی اونو با خوبی جبران بکن. به تعبیر قرآن میگه که ادفع بالتی هی احسن، با زیباترین شیوه از خودتون دفاع کنید. خواهی دید که فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، بین تو و بین کسی که دشمنی است، که انه ولی حمیم، ناگهان یه دوست گرم صمیمی داغ، حمیم مثلا اون حمام میاد در واقع، یعنی تا یه ساعت قبل دشمنی داشتید، ولی همینی که تو خوب رفتار کنی، مؤدبانه رفتار کنی، بدی او رو با خوبی پاسخ بدی، ناگهان او رو تبدیل به یک دوست صمیمی کردی. البته میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، جز آدمای صابر نمیتونن این کارو بکنن. یعنی تو باید خیلی به خودت مسلط باشی، خیلی صابر باشی تا بتونی بدی رو با خوبی جبران کنی. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر انسانی که یه بهره عظیمی از شخصیت، از اراده، از انسانیت برده باشه. در واقع میگه قرآن که کار ساده ای نیست، ولی سعی کنین این کار رو بکنید. این تازه گام سومه. گام چهارم هم داریم، رحم. رحم این دلسوزی. بدی کرده به کسی به تو، عفو کردی، خیلی خوبه، صف کردی، از صفحه صورتت یا صفحه دلت بردی بیرون، خوبی کردی، خیلی خوب، ولی باز کافی نیست، دوستش داشته باش. چون ممکن آدم عفو بکنه، خوبی هم بکنه، ولی به عنوان یه وظیفه دینی، وظیفه اخلاقی، دلش او رو دوست نداره، میگه دلت بسوزه برای او. به هر حال وقتی یک کسی یک مشکل روحی داره، چرا آدم کینه بهش پیدا کنه؟ چرا دلسوز نیستی براش؟ درست مثل این که یه تعدادی با هم همکلاس بودن، پشت یه میز و نیمکت می نشستن، حالا تو قبول شدی رفتی بالا، یه کسی رفوزه شده، تجدید شده، تو سرش میزنی، خوشحال هستی یا دلت میسوزه؟ ما با هم بالاخره پشت نیمکت بودیم، ما با هم زندگی میکردیم، بازی میکردیم، میرفتیم میآمدیم، چقدر حیف شد، چرا اون نتونست قبول بشه، چرا اون نتونست مثل من بیاد بالا. یعنی مهر بورز به او، یعنی با عشق و محبت بتون اون بدیش رو در واقع پاک بکن. میگن خدا در واقع سترالعیوبه، عیوب رو میپوشونه، پس بندگانم میگن باید این چنین باشن. یعنی اگر میخواد جامعه یه روابط سالمی داشته باشه، چاره ای نیست جز این که بدیها رو در واقع آدم ندیده بگیره. اتفاقا یه فرمانی حضرت علی در یک نامه ایست مربوط به مالک اشتر هست، یه عهدنامه حکومتی است، اسمش منشور حکومتیه. این نامه رو برای مالک نوشتن. مالک میخواد بره سرزمین مصر حکومت کنه، اما موقعی بود تازه مصر فتح شده بود. میگن تو میری اونجا، خب مصر که مسلمون نبودن اون موقع، رژیم قبطی بوده دیگه. میگه فعنه فناس عیوبن، مردم به هر حال معایبی دارن، هر توی یه نظام یه رژیم دیگه بودن. الناس الوالی احق من سترها، سزاوارترین و شایسته ترین کسی که باید معایب مردم رو بپوشونه دولته، والیه، کسی که ولایت میکنه، حکومت میکنه. میگه فلا تکشفن نه اما قاب انکه، مبادا چیزایی که قائبه بخوای کشف بکنی، مبادا بخوای افشاگری بکنی. فانما علیک تطهیر ما ظهر لک، بلکه برعکس تنها وظیفه دولت پاک کردن مواردی است که آشکار شده. یعنی نه اینکه دولت، یعنی دستگاه‌های دولتی، یعنی رادیو، تلویزیون، مطبوعات، تمام نهادهایی که متعلق به دولته، میگه مهمترین وظیفه دولت اینه که نذاره سطح جامعه آلوده بشه به بدبینی ها. نه تنها سازمان دولتی حق ندارن افشاگری بکنن، دامن بزنن به بدبینی ها، بدخواهی ها، کینه های طبقاتی، کینه ها و دشمنی ها و اختلافات قشر های مختلف جامعه هست، بلکه اگرم توده های مردم روی غفلت، روی نادانی یک چنین کارایی رو کردن، تنها وظیفه دولت پوشوندن، پاک کردن و ایجاد الفت و التیام و عشق و محبت بین طبقاته. فانما علیک تطهیر ما ظهر لک. بعد میگه در هر حال قبل از اینکه تو اونجا بری رژیمی بوده که خب مردم خطاهایی کردن، همه پرونده دارن، فالعمد والخطا، یا به عمد یه کاری کردن یا به خطا، یعطا فی ایدیهم، یعنی به دستشون داده شده، یعنی جبر اجتماع، شرایط روزگار، رژیمی که حاکم بوده جامعه رو سوق داده به یک گونه رفتارهایی. یعنی حالا اگه سیستم عوض شده، یه حاکمیت دیگه، یه نظامی، یه دینی، مذهبی دیگه، دلیل نیست که بخواد بره افشاگری بکنه، کشف بکنه کی با کی عکس انداخته، کی سابقه داره چیکار کرده. عوض شد رژیم، عوض شد، روز از نو، روزی از نو، تولد تازه است برای ملت. وقت یه ملت نباید هرگز مصروف به این بشه که بخواد بره پرونده های گذشته رو در بیاره، همش دیگه تسویه حساب های گذشته میشه. میگه نگاهتون به آینده باشه، فرصت به آدم های جدید باید بدین، اونا با مناسبات جدید بتونن آزمایش بدن، خودشون رو در واقع جلب بدن. تو این زمینه البته بحث های فراوانی میشه که این از بدیهیات در واقع اخلاق واقعی اسلامیه، ولی مشکل اینه که همیشه دین یک وسیله و ابزاری برای سیاست میشه، سیاست مداران چون اهداف خودشون رو پیگیری میکنن، شیوه های در واقع انسانی رو، انسانی منفی رو، یعنی اون بغض و کینه و عداوت ها رو دامن میزنن. و این از نظر دینی همطور که عرض کردم اینا از مسلمات یک فرهنگ واقعی دینی هستش.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. متاسفانه در سیستم آموزشی خود ما، حداقل اون زمانی که من و شما درس میخوندیم، خب تمرکز خیلی زیادی بود خب ریاضیات و فیزیک و شیمی و علوم و اینها، و عملا این نوع مسائل مطرح نمیشد توی یک کلاس. مثلا شریعت داشتیم، ولی خب شریعتمون چی بود؟ خیلی چیزهای خیلی سطحی رو مطرح میکردن. درسته. تا این نکات که خیلی هم ساده است، یعنی محصلین رو که نگاه میکنی از این مسائل با هم دارن. بله. و این باعث میشه که از نظر فرهنگی این تأثیر نشه از زمانه، یعنی این چیزها بایستی از زمان بچگی شاید لازمه آموزش داده بشه.
همینطوره.
چه توسط پدر مادر، چه توسط مدرسه، اینها آموزش داده بشه. شاید این برنامه رو اگه انشالله معلمان عزیزمون گوش میکنن، به خصوص اونایی که مسئولیت تو قسمت های بچه های 7-8 ساله و تا 10-12 ساله دارن و شاید کمتر از اون، این نوع به اصطلاح مطالعه توجه ها کمک میکنه که اخلاقیات از همون پایین رشد خیلی خوبی پیدا بکنه که دیگه صدمه زدنش خیلی کمه موقعی که رشد رو، یعنی کسی که سن بالا میرسه خب اینا خیلی فرح بخش هست شنیدن براش، ولی خب یکمی دیره الان دیگه، اونقدر این فرهنگ درش این مطالب گذاشته شده، جا افتاده که اصلا مغز رو پر کرده. دقیقا. شما نگاه میکنید یه تعداد زیادی از افراد قسمت زیادی از گنجایش مغزشون را این نوع مسائل هست که چجوری رابطه دارن با مردم مختلف.
دقیقا.
که آقای اکس اینجوره، خانم وای اینجور، به هم و اینا به خاطر این مسائل فرهنگیه و دینیه که واقعا حالا دینی من فکر میکنم این مسائلی رو که گفتید با هر مسلکی شما بله. باشید قاعدتا مسئله نداره،
الهیست. حالا من گفتین یاد یه قصه یه داستانی افتادم که نشون میده چقدر ما به فروع توجه داریم و اصول رو قربانی میکنیم. این از قصه های قدیمیست دیگه، تو کتاب های قدیمه میگن یک زمان مثلا قرون گذشته، دورانی که مثلا مسلمان ها تمدنی داشتن، یک عالم بزرگ دینی در بغداد، شیخ جنید بغدادی، خیلی عالم دینی بزرگی بوده. دورانی که بوده بهلول متهم بوده به اینکه مثلا دیوانه است، حرفای عجیب غریب میزنه. البته میگن همیشه حرف راست باید از دیوانگان پرسید. شاگردای زیادی داشته این شیخ جنید، خلاصه با این شاگرداش میرفته و میگه این بهلول کیه که میگن مثلا یه حرفای عجیبی میزنه، و به هر حال میگن که جناب بهلولیشونه. میره پیش بهلول و بهلول ازش میپرسه تو این شیخ جنید که بر منصب ارشاد خلق نشستی؟ میگه خب بله ما هستیم. میگه خب بگویم چجوری غذا میخوری؟ غذا خوردن تو بلدی؟ شاگردان میگن بریم جناب استاد، نگفتیم این دیوانه است، نمیفهمی که؟ نه بزنیم بریم. چی میگه؟ میگه خب شیخ جنید تو چطور غذا میخوری؟ میگه غذا اول دستمو میشورم، بسم الله میگم، سعی میکنم از جلوی خودم غذا بردارم، دست دراز نکنم مثلا به سمت سفره، با پلویم حرف نمیزنم، غذا رو اول میذارم در قسمت راست دندانم، آهسته میجوام، هفت بار میجوام. تمام آدابی که برای غذا خوردن بلد بوده میگه، احادیثی که شنیده بوده. این میخنده میگه نگفتم که توی غذا خوردن تن بلد نیستی، ادعای رهبری دین رو داری میکنی. میگه خب چجوری پس باید خورد؟ میگه غذا لقمه باید حلال باشه، همین. لقمه حرام بخوری، حالا صد تا از این آداب رو هم تو رعایت بکن. بعد میگه خب بگو ببینم بلدی حرف بزنی؟ باز شاگردای استاد میگن بابا این دیوانه است، برش کن بذار بریم. نمیگه خب بذاریم ببینیم چی میگه. تو چطوری میخوای حرف بزنی؟ میگه حرف زدن سعی میکنم سنجیده باشه، اول با بسم الله آغاز میکنم، سعی میکنم سخن خدا و رسول بگم، نمیدونم سعی میکنم که ملول و خسته نکنم دیگرانو، به اندازه بگم. حالا شروع میکنه تمام آداب سخن گفتن. بهلول میگه نگفتم که حرف زدنت هم بلد نیستی؟ حرف باید به نفع مردم باشه، حرف دروغ نباشه، حرفی که فایده داشته باشه. حرف بی خود، حالا صد تا از این اصول رو هم بخوای دربارش رعایت بکنی. حالا بگو اینم خوابیدنت هم بلدی؟ تو که نه خوردنت بلدی نه سخن گفتنت. بازم اون شاگردا میگن بابا ول کن، این اصلا دیوانه است. میگه خب بله، خوابیدن رو به طرف قبله میخوابم، نمیدونم بعد از نماز عشا باید باشه، حالا تمام آداب خوابیدن. میگه نه اون هم تو بلد نیستی که حالا استاد خلق خدا شدی. موقعی میخوابی باید دلت از کینه و حرص و حسد نسبت به دیگران پاک باشه. این آداب چیه دنبالش هستین؟ اینا در واقع به زبان بهلولی است که مثلا متهمه به این که دیوانه است. حالا متاسفانه بسیاری از دینداریای ما همینطوره، چسبیدیم به یک آدابی، ظواهری با این مسائل فقهی. صدها کتاب گفتن، اصل و اساس رو فراموش کردیم. دین خدا بر این که بندگان خدا با هم حسن معاشرت داشته باشن. پیامبر میگه من مبعوث شدم برای تمام کردن مکارم اخلاق. دین برای شناخت خداست، شناخت آیات خدا در طبیعت، آماده کردن خود برای یک زندگی جاوید و ابدی است. اینا اصل و اساس دینه. 4-5% قرآن هم راجع به احکامه. بالاخره یه جامعه وقتی تشکیل میشه، از نظر حقوقی، بعد حقوقی، روابط فیما بین، یه توصیه هایی هم باید بشه. اگه این به حقوق این تجاوز کرده، اگه این سرقت کرده، اگر این نمیدونم به ناموس او توجه داشت. اینا دیگه جنبه های فرعی رو داره. ولی متاسفانه این شده اصل و اساس دین. یعنی تمام توجهات، تمام استعدادات، تمام هوش‌ها در طول تاریخ معطوف به این شده که این مسائل حقوقی، روابط احکام چه باید کرد تا کی چقدر شلاق بخوره، کی چقدر جریمه بشه یا نشه. این اصل و اساس گذاشته شده کنار. ما در قرآن حدود 750 تا آیه راجع به طبیعت داریم، آیات خدا در طبیعت. حد اکثر آیات الاحکام 4% قرآنه، ماکسیموم هم اگه حساب بکنیم با یه چیزای حاشیه‌ش 500-600 تا آیه بیشتر نیست. آیات الاحکام کجا توجه به طبیعت میکنیم، کجا راجع به اخلاقیات، کجا توجه به سرنوشت امتهای دیگه، به تاریخ و به آینده آخرت، به خداشناسی توحیدی. یعنی این اصل و اساس از بین میره. اینی که همینطور که اشاره شما کردین، از دوران مدرسه باید شروع بشه. پیام‌های اصلی دین که در همه مذاهب مشترکه، اون چیزی که در یهودیت گفته، مسیحیت گفته، در ادیان دیگه مشرق زمین، اون پیام‌های کلی رو باید گرفت، بیشتر روی اونا آموزش داد که با پیام‌های در واقع زیربنایی دین مردم آشنا بشن. وگه نه خودمون رو مشغول می‌کنیم به این خرافات و به این در واقع آداب و تشریفات که اینا در واقع قالب و ظرفه. یه ظرفی ممکنه خیلی زیبا و قشنگ باشه ولی محتوا توش چیزی
دلها رو از هم جدا می‌کنه، نزدیک‌تر هم نمی‌کنه.
بله.
به هر حال بحث آموزشی خیلی خوبی بود آقای بازرگان، در ارتباط با عدالت خداوند و اینکه بدگویی‌ها صحبت کردیم و غفلت عمومی مردم، و امیدوارم که مورد توجه همه قرار گرفته، به خصوص اونهایی که در تعلیم و آموزش، در محیط های تعلیماتی و آموزشی هستند و از بچه های کوچیک شروع میکنن، و پدر و مادرهایی که در خانه بچه های کوچیکشون رو از 3-4 سالگی که به زبان میفتن میتونن این چیزها رو بهشون آموزش بدن. های. که امیدواریم که نسل های بعدی بتونه خیلی بهتر از اون که الان عمل میشه بتونه عمل بکنه. خیلی متشکرم آقای.
منم خیلی ممنون و متشکر هستم از همه بینندگان، از جناب عالی، و تشکر از کسانی که با طرح سوالاتشون به ما کمک میکنن که بتونیم این مسائل رو باز بکنیم، چه بسا برای دیگران هم این سوال ها مطرح باشه و امیدواریم به خواست خدا مفید واقع شده باشه.
خدا نگهدار شما تا دیدار آینده.